در اتاق فرمان در واقع شب بخیر عرض میکنم و
سلام
خیلی
خوشید.
خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم از ارومیه بارانی پاییزی در پادشاه فصلها پاییز و زیبا.
زنده با
تو توصیف زیبایی.
متولد پاییزی های دکتر؟
لبه پاییز یعنی آخر شهریور و در واقع اوائل
همچین مهر. گفتی پادشاه فصلها الان بقیه صداشون در میاد اسفند چیز میاد زمستونی ها بهاری ها تابستونی ها
نه بستگی به این داره که شما چجوری نگاه کنیش. خداوند در پاییز همه رنگ هاشو به شما نشون میده، اتفاقی که در کمتر فصل میفته.
زنده باد. خب من خدمت دوستای عزیز یک بار دیگه عرض بکنم، موضوع برنامه امشبمون در رابطه با آداب و سنت های فصل پاییز هست در استان آذربایجان غربی. قبل از این که با آقای دکتر وارد استودیو بشیم، قبلش با هم یه گپ و گفتی کردیم، گفتیم که خب درست ایام ایامی هستش که کروناییه، نباید بهش عنوان سفر بریم، نباید بهش عنوان دست به گردشگری بزنیم، اما انشالله این دوران هم خیلی زود پشت سر میگذاریم، خودمون رو باید آماده بکنیم برای اون موقع. و قرار هستش که در برنامه امشب آقای دکتر عزیز که همیشه از آثار تاریخی استان به ما میگفتن، امشب می‌خوایم بریم سراغ حال و هوای گردشگری، اون هم در فصل پاییز. نظرتون چیه آقای دکتر؟
خیلی من شما عرض کنم که هر فصلی حسب در واقع گرما و سرما و اینها میطلبه که در حوزه گردشگری شما یه سری از ورزش‌ها و غیره و غیره رو درش بپردازید. خب در تابستان خیلی از ورزش‌هایی که آبیان، در زمستان ورزش‌هایی که ورزش‌های زمستانی محسوب می‌شوند و اینها، و پاییز هم در واقع در حوزه گردشگری زیبایی‌های خاص خودشو داره. خیلی از کسانی که در حوزه طبیعت‌گردی فعالیت می‌کنن و علاقمندی دارن، پاییز رو انتخاب می‌کنن برای خیلی از اتفاقات مثل پیاده‌روی، مثل عکاسی و حتی مثلا استانی مثل استان آذربایجان غربی. من هفته گذشته بود یا شاید مثلا 10 روز پیش بود این فرصت برام پیش اومد که یه روز صبح بتونم مسیر ارومیه مثلا تا دریچه مارمیشو رو پشت سر بذارم. توی این یک روز یا چند ساعت، یک روزم در واقع نمیشه به صورت کامل گفت، از صبح علاتورو تا غروب، شاید برای شما جالب باشه علارغم اینکه 30 کیلومتر بیشتر شما به سمت غرب تشریف نمیبرید. ما هم آفتاب رو داشتیم اول صبح در ارومیه، هم رفته رفته به باران تبدیل شد. در نزدیکی های دریاچه مارمیشو تقریبا داشت برف می اومد و بعد رفتیم که ببینیم پیست اسکی خوشاکو در واقع تو چه وضعیتیه، که کم کم نشون میداد که فضا آماده آمدن برف است. فکر می کنم این هفته برف قلل ارتفاعات آذربایجان غربی که سفیدپوش کرده بود اخبارش هم می اومد، من تصویرش هم دیدم در ماهین بلاغ، لذت خاص خودشو داره علال خصوص در حوزه طبیعت گردی. خیلی لذت بخشه که شما یه خط سیر رو در نظر بگیرید که هم طبیعت درش در واقع وجود داشته باشه و هم آثار تاریخی.
بعضیا شاید اهل طبیعت گردی نیستن. صحبتتون با این دوستان چیه؟
خب بالاخره کرونا خیلی چیزا رو به ما یاد داد و خیلی به ما آموخت که خیلی از فرصت‌ها رو از دست دادیم. میتونستیم خیلی بهتر از این فضا و فرآیند استفاده کنیم و اینکه مجبور شدیم ماسک بزنیم الان برای ما یه آرزو بود که ای کاش این نبود. یعنی ما زودتر خدا کمک کنه مردم بیان به سمت این که همه واکسین بشن و رعایت بکنن و کم کم این ویروس کم رنگتر بشه که بدونه بردارید. شما وقتی که در طبیعت تشریف میبرید، یه فضایی که این فاصله های اجتماعی و جانبی رو با همه رعایت کردید و بعد این ماسک رو برمیدارید و یک ریه پر نفس میکشید، تازه متوجه میشید که چه لذتی دارد، علل خصوص در پاییزی که بارندگی باشه، اکسیژن خیلی فوق‌العاده‌ای باشه و بعد لذت بخش این تنفس اکسیژن خالص و کشیدن اون به داخل ریه.
ریه رو پر کردن از اکسیژن خالص.
بله، چیزی که این دو سال از ما گرفت حداقل خیلی کم رنگ تر بود.
اما طبیعت گردی هم یک آداب خاص خودش رو داره.
دقیقاً همینطوره. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. متأسفانه شما وقتی میرید به طبیعت، اونایی که در حوزه طبیعت گردی فعالیت میکنن دقیقاً میدونن انسان وقتی که وارد طبیعت میشه به عنوان گردشگر، تا اونجایی که میتونه نباید هیچ رد پایی از خودش در طبیعت به جا بذاره. چه در حوزه آثار تاریخی که شما تشریف میبرید متاسفانه، و چه در حوزه طبیعت گردی، برخی از افراد متاسفانه رعایت نمیکنن.
بله.
اصلا شما میرید، ما هفته گذشته یا این تقریبا تو همین هفته بود البته، ما رفتیم شاهیندش، با با یه اسپری بزرگ اومده روی اثر تاریخی نام خودش رو جاودانه کرده.
خب
مثلا خیلی جای تأسف داره. یه وقتی من رفتم به آبشار سلوک تقریبا 10 روز پیش و متاسفانه پر از زباله، پر از پلاستیک و اینها قرنها شاید طول بکشه برای اینکه بتونن تجزیه بشن و خیلی از آدم ها واقعا رعایت نمی کنن. یعنی واقعا انگار که همه اینها ملک شخصیشونه، در صورتی که هم حق و ناسه و در واقع همه ما درش سهیمیم، همه کسانی که در این حوزه علاقه مندی دارن یا حتی ندارن و آیندگان هم در اینها سهیم هستن، ولی به راحتی بطری های پلاستیک، بطری های نوشابه و غیره و غیره رو راه میکنن تو دل طبیعت و هم چهره خیلی زشتی به اونها میبخشن و همین که شما در واقع سرفکنده میشید وقتی با یه مهمانی میرید اونجا،
بله.
میبینید که خدای نکرده کسی رعایت نمیکنه.
یه نکته جالب بگم، شاید برای همه ما این اتفاق افتاده باشه، شما آقای رضایی دری عزیز و شما دوستان عزیز شنونده، اینکه رفته باشید یه جایی دیده باشید که این منطقه بکره، انگار اصلا تا به حال هیچ کس اونجا پا نذاشته. نمونش رو آقای دکتر حیدری عزیز یه چند تا عکس به من نشون دادن، به خاطر کارشون رفته بودن شهرستان شاهیندش و یک تقریبا میشه گفته که نیمچه مردابی بودش، یه جای خیلی بکر بود، یعنی هیچ اثری از زباله نبود. چقدر لذت بخشه، چقدر جذابه. بعد شما حالا نقطه مقابلش رو در نظر بگیرید، لب دریاچه میرید که متاسفانه انواع بطری‌های پلاستیک، انواع زباله‌های حالا خوراکی اینها هستش، چه حسی به آدم دست میده؟
خب عرض کردم خیلی بده دیگه، ما باید این موضوع رو خیلی بیشتر بهش توجه کنیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. صحبتون با آقای دکتر خیلی زیاد هستش، قرار هستش که یکی یکی از این به عبارتی جاهای گردشگری استان آذربایجان قریب با شما دوستان عزیز صحبت بکنیم. فعلا یه فاصله میگیریم و مجدد در خدمتتون هستیم.
غربی آذربایجان استانه.
دیار مردمان با فرهنگ و با غیرت.
خملبر سراتر جرنگ نشاط و زمان هزردکن.
اخش توهور وقل عد ایوه بنی نعشه
بیز ایران باقلیه.
شبهای ایران.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو ارومیه. تشکر از اجرای خیلی خوب گویندگان عزیز دارم. شب بارونی و پاییزیتون به خیر باشه. در شهرستان سنقر فصل پاییز با گذاشتن کرسی و جمع خانواده ها و از تنقلات باقی که خودمون تهیه کردیم، مثل بادام، گردو، مویز، تخمه سنقری، شبهای طولانی پاییز رو سپری میکنیم و بزرگان خانواده خاطرات گذشته رو تعریف میکنن. از غذاهای محلی که در این فصل سرد خیلی میچسبه مصرف میکنیم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. انشالله که شبهایی پر از خاطره داشته باشین. مرضیه سلیمی از سنقر، استان کرمانشاه.
شب شما به خیر باشه. قدردان همه شما عزیزان هستیم که با برقراری تماس تلفنی با شماره تلفن 33 45 20 80 و پیش شماره 044 با برنامه خودتون شبهای ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی همراه و همدل هستید. اما پیام های پرمهرتون رو نگاه میکنیم. خیلی متشکریم که پیامک ارسال میکنید از جای جای ایران عزیزمون. آقای محمد رضا طالب از گیلان برای ما پیامک ارسال کردن و خواستن که سوال تلفنی و پیامکی رو خدمتشون دوباره اعلام بکنیم. بروی چشم عزیزان، در بخش تلفنی از شما خواستیم که از آداب و سنن پاییز در منطقه خودتون برامون بگید و در قسمت پیامکی هم لطف بکنید دو تا از اثر ثبت شده استان آذربایجان غربی در فهرست میراث جهانی یونسکو رو هم نام ببرید که بیشتر مد نظر آثار تاریخیمون هست. سامانه پیام کوتاه ما هم 30441.
خب چند تا پیامک خیلی سریع بخونیم. اسامی دوستا که محبت کردند پیام ارسال کردن. آقای مرتضی کریمیان از محلی نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان از اون شنونده‌های قدیمی برنامه هستند. بعد آقا سینا نجفی از خوی که درست گفته. آقا خب دیگه همشهری هستی دیگه، همستانی هستی دیگه، اگه درست نگی آدم باید شک بکنه. خب آقای خانم امانی از ارومیه پیامک ارسال کردن، دستشون درد نکنه.
ویدا خانم بحری از گرگان،
بله.
ایشون هم یکی از گزینه هاشون درست هست، متشکریم.
رحمان خدیلی از سلماس،
بله. دوست عزیزی لیلا خانم عبرتی از فومن، از شمال کشورمون، خیلی متشکریم.
و خانم واسقی هم از شهرستان رزفول و استان خوزستان هم پیامک برای ما ارسال کردن. سید علی حسینی خشک بیجاری از گیلان هم درست گفته، باری کلا هر دو گزینه رو درست گفتی. گفتیم گیلان، قرار هستش که سری بزنیم به سرزمین مادری سکو خانم سلطانی و جناب آقای دکتر حیدری عزیز که خب عرض به حضور شما استان گیلان هستش و بخش گزارشیمون هم از این مرکز هستش. دوست عزیزمون آقای نوروزی از آداب و سنت‌های پاییز در گیلان زیبا گفتن.
عرض سلام داریم خدمت همکارمون آقای نوروزی و عزیزان دلمون در شمال ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی برنامه شبهای ایران و همکاران گرامی رادیو ارومیه، سلام، شبتون بخیر. نوروزی هستم از رادیو گیلان و همکنون در بوستان کشاورز شهر رشت هستم. ببینیم گیلانیان در فصل پاییز چه دل مشغولی ها و چه آیین ها و سنت هایی دارند.
پاییز برای مردم گیلان شب‌های دور هم نشینیه. در واقع در روستاها که مردم خیلی زرنگ هستن، خیلی کاری هستن، با سنن قدیمی خودشون، با میوه‌هایی که خشک می‌کنن، با حبوباتی که خشک می‌کنن، یه دور هم نشینی شبانه‌ای دارن و زودم می‌خوابن. سرخیزن، چون مردم گیلان کشاورزن، سرخیزن، صبح زود بلند میشن، به کارهای کشاورزی یدی خودشون می‌رسن. زمانی که ما بچه بودیم میرفتیم خونه پدر بزرگمون، پدر بزرگای ما در طول سال میوه هایی که در داخل باغهای خودشون رویش میکرد به صورت انبارداری در پشت بام خودشون انبار میکردن. میوه هایی مثل کدو، به، خجبه، گردو، اینا رو انبار میکردن در بالا پشت ما برای جلوگیری از آفت هایی مثل موش و جوندگان، و در پاییز و زمستان قابل استفاده بود. میرفتیم اونجا از اون گرمی صمیمیتی که وجود داشت بین خانواده‌ها استفاده می‌کرد.
پاییز معمولاً برای کشاورزان اصل چه نوع فعالیت‌هایی هست؟
بیشتر دنبال کشت دوم میرن. کشت دوم میشه باقلی، پاچه باقلایی که ما میگیم، و زمینای کشاورزیشون آب نگرفته باشه، شالیزاراشون سیب زمینی و محصولات دیگه می‌کارن. من اینکه هوا خیلی خوب باشه، کشت دوم برنج رو از اون احیا می‌کنن.
در پاییز معمولاً لافندبازی و کشتی های گیل و مردیم رواج داره در روستاها. پهلوان میره بالای تنام و توازن خودش رو حفظ میکنه، و در پایین هم یک نفر به نام یالانچی که تقلید اونو در میاره، بیشتر مردم رو میخندونه، سرگرم میکنه. و کشتیگیری هم که در آبادی های بزرگ کشتیگیری ها جمع میشن و سابقات کشتی رو برگزار میکنن.
شیوه کشتی گیلمردی چجوریه؟
اونها یه علم خاصی دارن، معمولا از نیروی دست و مشت استفاده میکنن و حریف رو خاک میکنن.
بعد در کنارش موسیقی محلی چی؟
موسیقی های محلی که در کشتی گیلمردی معمولا استفاده میشه با قرنه یا فلوت اجرا میشه و کشتیگیر پیروز معمولا حریف خودش رو بغل میکنه، حلالیت میطلبه و یه دوری میزنه، دوران میکنن.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خب شنوندگان گرامی شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بله بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. ساعت 1 بامداد 21 آبان ماه هستش و خیلی سپاسگزارم که در این لحظه شنونده شبهای ایران هستید.
بله دوستان، از شمال غربی ترین نقطه ایران، از ارومیه، شهر زیبایی ها، میزبان شما بزرگواران هستیم، شهری که قدمتی به بلندای تاریخ 3000 ساله داره.
اما پاییز در استان آذربایجان غربی بسیار دیدنیه. به دلیل وجود باغات فراوان، پاییز هزار رنگ، زیبایی چشم نواز و فریبنده‌ای داره. و حسابی این روزها مردم شهرمون این زیبایی‌ها رو با گرفتن عکس‌ها در این فصلی که شاهکار خلقت خداوندیه به یادگار ثبت می‌کنند.
انشالله با رخت بربستن ویروس منحوس کرونا و برگشتن شرایط عادی توأم با سلامت، شما هموطنان عزیزمون سفری به استان زیبای آذربایجان غربی داشته باشید و از زیبایی‌های منحصر به فرد طبیعتش نهایت لذت رو ببرید.
تن جانمدان عزیز سن منی، واللهی سنی نشتین دنیا یادیم، سنینله یاشماغم لذتی واقدم، تک بیر گن سنله اولماق مین آیادیم.
Menim gözəl İranım,
menim şanlı diyarım.
vatan bizi doğdun gayret gününde. Zalimi sındırdık vehdet gününde.
پاینده و برقرار بمانی ایران عزیز. از راه دور کامتون را شیرین میکنیم با نقل مشهور ارومیه با انواع رایحه‌ای که از گیاهان خوش عطر و بویی به مانند بیدمشک و بادرشبو که اون هم از دل طبیعت دیارمون برگرفته و خاصیت درمانی بسیاری هم داره.
بله بسیار سپاسگزارم که همراه و شنونده برنامه شب‌های ایران هستید. مجدداً میریم خدمت جناب آقای دکتر رضا حیدری عزیز، دوست و همکار عزیزم، کارشناس گردشگری و باستانشناس. خب آقای دکتر بریم سراغ اماکن گردشگری استانمون. البته یه گریزی هم داشته باشیم در تو با موضوع برنامه آداب و سنت هامون در فصل پاییز در استان آذربایجان غربی. متاسفانه این کرونایی یه مقدار رو سنت هامون تأثیر گذار بوده.
دقیقا همینطوره، خیلی این گرده همایی کمرنگ شده و در استان آذربایجان غربی هم که یک استان سردسیره، از گذشته های دور کرسی بود و اینکه این شبه های طولانی رو در آذربایجان با دور همنشینی و گفت و گو و
بله
اینها
شب چراهای مخصوصی که تهیه می شد
به حلوا و نقل بسیار فوق العاده که اصلا خاصیت گرمی دارن، هم حلوای هویجی که در استان آذربایجان غربی هست، حلوای گردویی که در استان آذربایجان.
آقا این قدیمی اصلا همه چیزشون یه حکمت داشت،
خیلی رعایت میکردن، یعنی در خورد و خوراک رعایت میکردن، حد و نگه میداشتن، اندازه رو نگه میداشتن. شما وقتی در حوزه طب سنتی و طب اسلامی هم در واقع مطالعه میفرمایید خیلی منطبق با این اتفاقات هست. حتی شما نگاه بکنید نه در استان آذربایجان غربی، با خیلی در خیلی از جاهای ایران، مثلا من در شیراز هم دیدم اینو خیلی راحت میکردن، وقتی یه چیز میخوردن میگفتن که این سردیه
بله.
روش باید سعی کنیم گرمی بخوریم و اینها. و خیلی از خوراکی هایی که ما در کشورمون داریم و خیلی از خوراکی هایی مخصوصا در استان آذربایجان غربی داریم شامل این اتفاق میشود.
بله.
شما در استان سردسیری که مثل استان آذربایجان غربی هست خیلی دوشاب میبینید، یعنی اون شیره انگور رو میبینید به خاطر اینکه خاصیت گرمی دارد و همطور که عرض کردم خدمتون حتی سوغات هایی که امروز ما به سوغاتی میگیم در گذشته بخشی از خوراک مردم بوده و سر سفره ها وجود داشت.
اصلا این انگور یه چیز فوق العاده ای هستش. خب کشتش در استان آذربایجان غربی بسیار زیاد هستش. باید. ببینید از برگش در استان ما دلمه درست میشه، از غورش آب غوره تهیه میشه.
باید.
خب خود میوه‌اش که استفاده میشه، آب
کشمش
انگور
میشه.
کشمش هستش انگور. و شیره باید. انگور. و نکته خیلی مهمی هم که داره، میخوایم بریم سراغ دوشابش.
بله همینطوره.
خب دیگه شما خانوم هستید دیگه، بفهمید با این دوشاب چه کاری انجام میشه.
بله از شیره انگور برای تهیه خاگینه استفاده میشه، بعد با ترکیبش با گلاب یک شربت بسیار گوارایی تهیه میکنه که گرما بخش هست، آن هم در فصل پاییز و زمستان. و به اضافه این که ما حلوای بسیار خوشمزه‌ای با دوشاب یا همون شیره انگور تهیه می‌کنیم در استانمون که بسیار لذیذ هست.
بسیار عالی. خب آقای دکتر از اماکن گردشگری بگید به ما.
ادوان سوال پیامکی امشب این برنامه هم همطور که حضرت عالی فرمودید در مورد دو اثر ثبت شده استان آذربایجان غربی در فهرست یونسکو مستظرید که بخشی از سایت های کشور جمهوری اسلامی ایران و خیلی از کشورها در دنیا سایت هایی هستن که شخصیت جهانی دارن، در واقع نشان دهنده ردوبا و تکامل حضور انسان در طول تاریخ بودن. و ما خوشحالیم که در استان آذربایجان غربی دو اثر رو در فهرست میراث جهانی به ثبت رسوندیم. شاید درستر اون این باشد که سه اثر در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده، چون یکی از اون قسمت هایی که سوال این برنامه تشکیل میده در واقع دو تا بنای تاریخی در یک شماره در فهرست میراث جهانی هستن. به درستی هم حضرت علی اشاره کردید که یکی از اونها در شمال استان آذربایجان غربی است، در شهرستان چالدوران، و دیگری و بنای تاریخی دیگر در جنوب استان آذربایجان غربی است. و اگر یکم بخوایم نزدیکتر بهش اشاره کنیم در شهرستان تکاب، روزون شهرستان‌های طلایی ایران، با آثار تاریخی فاخر، با جاذبه های طبیعی فوق العاده و معادن بسیار بسیار فوق العاده.
خب در شمال استان در کدوم شهرستان قرار داره اون اثرات؟
اصلا در چالدران.
پس نقده نیستش. دوستان گفته بودن نقده دریاچه ارومیه که گفتیم دیگه اصلا طبیعی تاریخی نیستش.
البته نقده رو به این خاطر میگن که اونجا ما تپه حسن‌رو داریم و شهرت جهانی دارد. اما این دو تا اثری که مد نظر هست در این برنامه طرح شده در واقع یکی از اونها بنای تاریخی است که مربوط به هموطنان مسیحی ما میشود و دیگری یک اثری است مربوط دوران ساسانیان که در نوع خودش اگر بگیم بی‌نظیره و در دل اون یک دریاچه اسرار آمیز هم زنده داره.
بله، فکر کنم هر ایرانی در کنار این دریاچه اسرار آمیزی که گفتید یک عکس یادگاری هم داره.
این بسیار بسیار زیباست. قلب تپنده این مجموعه دریاچه است بی‌نظیر که در هر ثانیه 100 لیتر آب از کف او می‌جوشد و با و تا الان ارتفاع عمقی حدود 80 متر اون رو اندازه‌گیری کردن، اما نمی‌دانند که ته او به کجا میرسه و داستان‌های بیشماری در مورد این اثر طبیعی و تاریخی. شاید برای شما جالب باشه که شما مستظرید که در فهرست یونسکو هم آثار طبیعی نمره میگیرن و شماره میگیرن و هم آثار تاریخی.
بله.
این مجموعه ای که مد نظر ماست در شهرستان تکاب جز اون سایت هایی است که دو تا رنگ داره. رنگ های طبیعی رو یونسکو با رنگ سبز نشون میده، رنگ های تاریخی رو با رنگ قهوه‌ای. یک دایره ای که این رنگ هست. این مجموعه ای که در واقع ما در موردش میخوایم صحبت بکنیم مجموعه ای است که با دو رنگ ثبت شده، یعنی هم قسمت طبیعیش خیلی مد نظر بود و هم قسمت تاریخیش و افسانه های بسیار زیادی دارد، مثلا از حضرت سلیمان.
بله، انشاءالله که حتما بریم. یه جورای گفتی دیگه. آقا دوست داریم برنده شید دیگه، یعنی دیگه با چه زبانی بگیم دیگه.
اصلا قشنگی این کار اینه که این کنجکاوی شنوندگان بله. رو تحریک بکنیم، مطالعه بکنن و در واقع به این حس برسن که بتونند و دلشون بخواد به ما افتخار بدن در استان آذربایجان غربی و تشریف بیارن، قدم بر روی تخم چشمهای ما بگذارند و بتونن این جاذبه ها رو از نزدیک ببینن. هدف ما دانش افزایی است بیشتر تا اینکه به چالش بکشیم.
زنده باد. خب بریم چند تلفن گوش کنیم. دوستان عزیز در رابطه با آداب و سنن پاییز در منطقه خودشون به ما گفتن. فاصله کوتاه میگیریم و بعد میریم سراغ تلفن.
با تقدیم سلام و ادب و احترام و بامداد بخیر، از مهمترین و شاخصترین آداب و سنت های فصل پاییز در استان خوزستان قبل از انتشار اپیدمی و بیماری و ویروس منحوس کرونا میتوان به دور همی های صمیمی و خانوادگی، همدلی و همراهی، دید و بازدید ها، گوش فرا دادن به حکایت ها، روایت ها و قصه های پدر بزرگان، سالمندان و ریش سفیدان عزیز و گرامی که دارای دانش و آگاهی و تجربیات مفید و ارزشمند در زندگانی و معاشرت اجتماعی می باشند، همراه با تناول نمودن تنقلات، میوه و مرکبات و غذاهای محلی و بومی اشاره نمود. با تشکر و سپاس، عارف عامری از اهواز، موفق و معید باشید. التماس دعا.
همراهان گرامی شبهای ایران، متشکریم از این که همچنان شنونده برنامه خودتون از صدای مرکز آذربایجان غربی هستید. در این دسته همکار خوبمون آقای حسین زاده گزارششون آماده هست که به یکی از روستاهای خوش آب و هوا و با صفای استانمون رفتن و در رابطه با گیلگویماخ گزارشی رو تهیه کردن. عرض کنم خدمتتون که یک نوع سنت دیرینه بوده در استان ما، شاید در جاهای دیگه هم این سنت رو داشتن، خب به دلیل اینکه یخچال در گذشته ها وجود نداشته، زنان بازطلیقه و کدبانومون اقدام می‌کردن به گیلگویماخ. یعنی این که حالا بیشتر توی گزارش خواهیم شنید، یک گذری من توضیح بدم، این که گوشت حالا گاو یا گوسفند رو تفت می‌دادن، با چربی خودش داخل ظرفای مخصوص پلاستیکی می‌گذاشتن و در زیر زمین جایی که دما کم باشه یعنی سرد باشه دفن می‌کردن و هر موقع که نیاز داشتن از اون مقدار رو برمی‌داشتن و استفاده می‌کردن که طعم بسیار خوشمزه و لذیذی داره. گزارش همکارم آقای حسین زاده رو در این زمینه با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم شب‌های ایران سلام عرض ادب احترام دارم و نیمه شبتون بخیر باشه. وسط‌های فصل پاییز از استان آذربایجان غربی، شهر زیبای ارومیه و روستای بالدورو، از محال بچتوسای ارومیه، یکی از خانه های روستایی و قدیمی که درشم من میزنم با اجازتون، آقای نورافکن و حاج خانم محترم اینجا تشریف فرما هستن و برام میخوان از گرمه گوشتی برام صحبت کنن، یکی از آذوقه های زمستانی. آقای نورافکن سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب هستین شما؟ بخیر،
متشکرم، ممنون شرفتون.
آقای نورافکن، ما تو بالدورلوی ارومیه هستیم، درسته؟
بله بله.
شما اهل این روستا هستید؟
بله، ذاتاً به ذات اینجا هستم.
چند سال دارین شما؟
60 سال تقریبا.
60 سال همینجا زاده شدین، درسته؟
بله، زاده اینجا هستم، مقیم اینجا هستم.
مقیم اینجا هستیم. بله. حاج خانم سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین شما؟ حاج خانم
ممنون، قربان شما، خیلی خوب.
خانم کریمی، از گرمه گوشتی، همون گیله که ما میگیم، میخوایم صحبت کنیم. یکی از آذوقه های آذربایجان غربی تو این فصل، از مراسم گرمه، همون گیله، برامون تعریف بکنید چیکار میکنیم از اول بهار تا همین فصل یا آذر ماه که میخوان گرمه گوشتی درست بکنیم.
آره، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
ممنون. ما گوسفند رو که از اول بهار واسش خریدیم، آره
بله،
اونو آذر ماه، آذر ماه میان سر میبرن، سر میبرن، بعد گوشتشو اول چه بریدن، لغمه لغمه میکنن،
قیمه قیمه آره. میکنن، درسته؟
درسته، آره، تا اونو یه چمی میپزن، اون چو پخت یه ذره از آبشو خالی میکنن، اون میجن آب خام، خام گوشت، آره، اشکنه میجن، آب گوشت اشکنه میجن،
درسته،
آره.
بله،
اشکنه
بله.
میجن،
خیلی خوشمزه
خوشمزه میشه،
بله.
اون آب مثلا اشکنه رو یه چمی هم آب از اون گوشت ها میاندازن توش،
بله.
قدیم رسم اون بود، واسه همسایه ها می بردن،
برای فامیلا، همسایه ها از آب اشکنه و گوشتش می فرستن، درسته؟
گوشتش می فرستادن، آب مثلا از گوشت شورش می فرستادن واسه همه.
با چه روغن اینو می پزین؟
با روغن خودش،
با روغن
دنبه خودش، اصلا روغن دیگه نمی زدن بهش، آره، روغن دنبه خودش. با
چقدر پخش می دین؟
اونم خوشحال می شدن چی می گفتن این دنبه این گوشت رو سرریز آورد،
سرریز کرد،
آره آره، درست مثلا
یعنی
درست،
بله،
یخ ببنده،
یخ ببنده،
به خاطر اون
موقع. آها، وقتی این گوسفند رو سر بریدیم، ما پوستش رو شندیم، این دنبهش رو می زرم بیرون،
بیرون الان مثلا امشب یخ زده بود،
خب
مثلا 15
الان یخ می زنه اینجا،
آره یخ می زنه 15
هوا سرده،
مثلا هوا سردتر میشه، زودتر یخ می بنده.
صحبه اون دنبه رو می زرم بیرون یخ، آره، بزنه
یخ
برای
بزنه
چی؟
واسه بریدنش.
آها، یعنی
واسه بریدنش،
گیمه گیمش بکنی،
آره، اون ریز می بردن آخه، چه مثلا خامش توش نمونه، تا روغن همش در بیاد این گوشت رو سرریز کنه، این گوشت رو تفت میدن،
خب
تفت چه دادن از آب نمک دریاچه ارومیه رو بهش میزنن، نمک مثلا املاح شده نه،
خب
از اون
چقدر نمک میزنین برای خام گوشت؟
فقط نمک میزنن که این گوشت چیز نشه، خراب نشه،
چپش نزنه،
چپش نزنه، تمش از دست نره،
شور میشه، درسته؟
شور میشه، آره، به خاطر همین
کوزه نگهداری میکنی اینو؟
کوزه های قدیمی و شیری،
سفالی،
آره، سفالی تو ها نگه میدارن،
درست؟ نه، این همون میریزین توی سفال،
آره.
این روغن دنبه رو میزین روش، سرریز میشد، خوشحال میشدین، آره، میگفتین آره، آره، دنبه گوسفند ما،
آره،
قرمه رو،
آره،
سر نیست،
آره، درسته، آره.
کجا میذارین این سفالو؟
یخچال
یا بیرون؟
نه بابا، بیرون، یخچال از قدیما اصلا یخچال نبود.
درسته.
آره این کوزه های مخصوص بود. این کوزه مثلا گیله هست، این کوزه روغن است، این کوزه مثلا روپ هستش.
بله.
واسه هر کدام علامت داشت، مثلا
یه سفالی داشتیم.
آره یه سفالی داشتیم اونا
برای این گوشت و برای چه غذاهایی میپزیم با این گوشت؟
واسه قرمه آب گوشت، هر شب آب گوشت بود قدیم.
آب گوشت گلیه
هر شب آب گوشت بود.
بله.
آره واسه قرمه هم خوبه، واسه برنج هم میپزن، همون درسته میذارن توی برنج.
توی برنج و خیلی هم خوشمزه.
خیلی خوشمزه.
خب آقای نورافکن برای اون صحبت آقای نورافکن این بره ها رو چی میگیرین؟ حاج خانم گفتن پروار بندی میکنیم و بعد اینا رو سر میبرن پوست میکنن و یه مراسم خاصی داره.
درسته. هر کسی یه کاری داشت بالاخره اینو تمام بکنه دیگه.
خب صبح اول وقت
که اینو میپختم مثلا درست بشه تمام بشه، سه مورد برای اینجا میذاشتم.
یه اندازه بود که میرسیدیم به اون میگفتن احتیاط بکنین.
آره،
قرممون داره تمام میشه.
آره تمام میشه.
خب آج خانم این همون قرمه یا قیله.
آره.
این برای مهمون هم خیلی خوب بود. آره، یعنی مهمون هر وقت از در میومد داخل خونه در عرض چند دقیقه شما میتونستین یه غذا بپزید؟
نیم ساعت نمیکشید یه غذا رو آماده کنید.
چون گوشتمون آماده بود.
درسته. هر کم میومد میگفت مثلا من گیله شوربا میخورم.
گیله شوربا.
آره.
بله گیله شوربا یکی از غذاهای اصلی
ارومیه
هستش. آره. همون قرمه و آبگوشت قرمه.
آبگوشت قرمه.
بله. 25 سال از تهران این مرد من مشتری داره.
آره مشتری دارم.
اصلا الان صداتون هم میشنم.
من خیلی هم خوشحال میشم. منم خوشحال میشم.
بله یه سلام داریم برای تمام عزیزانمون تو کل کشور ایران از ارومیه و روستای بالدرلو. خیلی ممنون.
زحمت کردید. زحمت کشیدید.
ممنونم. سلامت باشید. خانم کریمی و همکارانم در پخش نامه شب‌های ایران. بخش گزارشی بنده حسین زاده از ارومیه. انشالله که شاد باشین و شبتونم بخیر. یا علی مدد. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. شب بخیر.
دوستان عزیز با برنامه شبهای ایران در این دقیقه بامدادی در خدمتون هستیم. نمیدونم همش داریم راجع به خوردنی ها صحبت میکنیم. آقای دکترم که دهنمون آب افتادش بابا چه وضعش.
ساعتی 1:30 شب در واقع توی هوای پاییزی خیلی خوب این گزارش بیشتر معده رو تحت تاثیر قرار میده تا و خیلی فوق‌العاده بود. ببینید چقدر این ارزش غذایی همطور که هم حضرت علی سرکار خانم سلطانی فرمودن و هم تشکر میکنم بابت این گزارش در دنیایی که داریم به سمت فست فود میریم یادآوری کردن این خوراکی هایی که هم حافظ سنت ها بود و هم از نظر سلامتی میتونه کمک بکنه خیلی میتونه جای شکر داره که در واقع این گزارش ها تهیه میشه و پخش میشه.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم. اما اجازه بدید به این دقایق بامدادی اشاره کردیم. ساعت 1:28 بامداد هستش. در این لحظه خدا قوت بگیم.
بله. خسته نباشید بگیم. عزیزانی که شیفت شب هستند و در محل کارشون همراه شبهای ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی ارومیه زیبا هستند.
یکی دوتا هم نیستن. تیپ های خیلی مختلف و متنوع.
درسته. بفرمایید. این که خدمت تمامی مرزبانان، نیروهای نظامی و انتظامی که واقعا امنیت و آرامش و آسایش خودمون رو مرهون و مدیون پاسداری و رشادت و استقامت این مردان مرد هستیم.
بله، کادر درمان، عزیزانی که پزشک هستند، پرستاران بزرگوار، نیروهای خدماتی و سایر عزیزان فعال در عرصه سلامت مثل اورژانس، بله، مثل آتش نشانی، نگهبانان شب زنده دار.
و اینکه رانندگان عزیزمون در جاده ها رادیوشون طبق روال همیشه روشنه. امیدواریم که با رعایت نکات ایمنی انشالله به سلامت به مقصدشون برسن و همچنین تمامی عزیزانی که شیفت شب هستن در محل کارشون شاید در وقت برنامه نگنجه که به تمامیشون اشاره بکنیم، من جمله عزیزان همکارمون در صدا و سیما.
انشالله همیشه برقرار و پاینده باشه.
آمده از خیالستان مستان سوی هستان آمده نی به نی شاخه شکر توی نا به نا قصه ای دیگر توی با تو صحرا گل و ریحان است بی تو دریا کبیرستان است شکر توی نا به نا قصه ای دیگر توی با تو صحرا گل و ریحان است بی تو دریا کبیرستان است
شب آرامی رو برای شما آرزو می کنم هموطنان عزیزم انشالله که تنتون سالم و دلتون خوش باشه عرض کنم خدمتتون که استان آذربایجان غربی رنگین کمان اقوام و ادیان هست و همستانی‌های عزیزمون کرد، مسیحی، آشوری، کلیمی و زرتشتی در کنار هم سالهای سال هست که با مسالمت و یکدلی روزهامون رو میگذرونیم. حالا اینا رو مقدمتاً عرض کردم خدمتتون که چی را اعلام بکنیم آقای ظریفیان؟
خدمت دوستان عرض بکنیم که در این قسمت از برنامه میخواییم بریم سراغ سنت هایی که دوستان کرد زبانمون در استان آذربایجان غربی دارن بخش ویژه کردی که در رابطه با فولکلور کرد زبانان عزیزمون هست رو به اتفاق شما میشنویم
ضمن اینکه عرض سلام داریم خدمت تمامی کرد زبانان مهمان نواز و مهربان
به نام خالق رحمان و دلوان سلاوک گرم و شدل پیشکشی خدمت آتا گهدار عزیز خوشدوی برنامه شبهای ایران دگم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران امیدوارم هر جا که هستید موفق، سربلند و سرفراز باشید خب شناز زانن که له دنگه کمار اسلامی ایران لعرومیه نواند آزربایجان رو جواب برنامه کردی لخزمت و دانه لخزمت گه دارید عزیز خوشتبی برنامه شبهای ایران. مفتخریم که از صدای مرکز آزربایجان غربی در خدمت شما هستیم، در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، و امیدواریم که تا آخرین لحظات این برنامه با ما همراه باشید. گذارید عزیز خوشتبیه برنامه شبهای ایران. فرهنگ و فولکلورا کردواری، فرهنگ و فولکلورا که دولمندکو دیدا گلک بابتت خوش هنه. عزیزان، همتون قصه شنگول و منگول رو شنیدید. در فرهنگ های مختلف به زبان های مختلف این قصه روایت شده. میخواییم در این قسمت از برنامه از زبان کردی این شنگول و منگول رو تقدیمتون بکنیم با صدای شیرین یکی از بچه های کرد. بله، شنونده کوچک برنامه کردی صدای مرکز آذربایجان غربی داشت برامون قصه شنگول منگول رو تعریف میکرد به روایت خودش و شخصیت‌های مختلفی که در این داستان بهش اشاره میکرد. گهدار تعزیز خوشتوی لایلای جی بشککی دولمنده فرهنگ و فولکلورا کردواری گر. لایلایی ها هم از بخش های بسیار قشنگ و زیبا که فرهنگ کردی است که در این قسمت از برنامه جناب آقای نظامی کارشناس برنامه قسمتی از لایلای رو برامون میخونند.
لایلای لانده که لای لایلای لانده که لای صبر دل من گرانه خول نای از رابم لانده که خور راکم بروی بای لای لای دای لانده که من داره تره من بری باو خستاکی لالو کره از نزانم سبا چیه لانده که من افدال ونا گره لای لای تبهار دنیا ساره دل من ناگری چه قیده و چه قراره هندی چاو خود گرینم لانده کامه افدال ندیاره لای لای
بله عزیزان شنونده برنامه شبهای ایران، لاندک در زبان کردی همون گهواره است که در لایلایی که میشنیدیم اینطوری اشاره بهش میکرد که بخواب بخواب ای بچه‌ای که در گهواره هستی، بخواب بخواب صدای باد داره میاد، و ادامه میداد که میخوام این گهوارت رو ببرم پیش یک نجاری که گهوارت رو خوب درست کنه که صدای قشنگ باد وقتی که میاد در گهواره بپیچه، که نمونه از لایلای کردی بود. بله گهدارید عزیز و خوشتویگه برنامه شبهای ایران امگهشنه کتاهیاوه بشکا برنامه سپاس و قدرزانی کنکو و چیترین گاودمت خود ترخاندان با به استناوه برنامه همه شما را به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.
بله بسیار سپاسگزارم از همکار کرد زبانمون جناب آقای صمدی زاده به خاطر آماده کردن این بخش. ساعت 1:40:26 بامداد هستش و با شبهای ایران در خدمت شما هستیم. تازه به جمع شنوندگانمون دوست عزیزی به نام آقای کاظمی اضافه شدن و گفتن که سوال تلفنی و پیامکیتون رو بگید بروی چشم. به صورت تلفنی خواستیم که از آداب و سنن پاییز در منطقه خودتون بگید. 33-45-20-80 با پیش شماره 044 راه تماس هستش و به صورت پیامکی هم گفتیم که دو اثر ثبت شده استان که در فهرست میراث جهانی یونسکو هست رو نام ببرید که یکیش رو تقریبا آقای دکتر گفتش دیگه، فکر کنم تخت سلیمانه.
من گفتم شما گفتید.
نه من گفتم یکیش تخت سلیمانه، دومی رو بگید برنده.
اکثرا پیام ها رو دارم نگاه میکنم آقای ظریفیان، دوستان خیلی درست به هر دو گزینه اشاره کردن. موافق باشین چند تا از اسامی رو بخونیم که شرمنده دوستان نشین.
بفرمایید.
محبت کردن و برای ما پیامک ارسال کردن. خانم سمنگولی قاسمی از ایل بزرگ بختیاری، گزینه‌ای که اشاره کردید درسته، متشکرم. آقای ایرج شکاری از سلماس استان آذربایجان غربی، متشکرم از شما هم. آقای مصطفی میرزایی از نقده. بعد دوست عزیزی که سرباز هستن گفتن دارن آماده میشن برن سر پستشون، آقای مهدی ابراهیمی، ان شاء الله که سلامت باشید شما سربازان وطن.
اتفاقا درستم گفتم آقا مهدی ابراهیمی، ان شاء الله که تو قرعه کشی امشب برنده بشی
ان شاء الله. آقای خانم تاروردی از ارومیه ممنونم. آقای علیلو از خوی، از مراغه آقای احد وصال نعمتی آذر، باز هم از ارومیه آقای امانی، متشکرم. دوست عزیزی از ساری آقای فضل الله عزی، متشکرم. امیدوارم که فامیلیتون رو درست خونده باشم. خانم حسنزاده از شما هم متشکرم، اما ننوشتید از کجا پیام ارسال کردید. از نیشابور خانم مریم دانشگر و از چایپاره هم آقا بهنام پیامک ارسال کردن و دوستان عزیز دیگر که قدردانی یک به یک شما هست.
زنده باشید. در برنامه امروز تا اونجا که توانمون هست، البته من تصدیقم امشب تا اونجا که توانمون هستش سعی میکنیم که پیامک های شما دوستان عزیز رو بخونیم که قدردانی باشه از زحمتی که میکشید. اما آقای دکتر حیدری عزیز داریم در رابطه با بحث گردشگری صحبت میکنیم، اماکن گردشگری استان، یه چند تاش رو اشاره فرمودید، اما یه سری وسایل نیاز هستش، یه سری آداب خاص خودش رو داره اصلا رفتن به گردشگری، اون هم در طبیعت. ممنون میشم راجع به اینها توضیح بفرمایید.
خب خیلی وقتا خیلی از کسانی که در حوزه طبیعت گردی فعالیت میکنن میدونن و قاعدتا هم شنوندگان فهیم این برنامه هم میدونن حضور در طبیعت داره آدابی است. یعنی اینجوری نیستش که شما فی‌البداهه تصمیم بگیرید که در واقع برید این در ممکنه یه سری از فصول جواب بده، اما در فصلهای مثل پاییز، در فصلهای مثل زمستان پاسخگو نیست. متاسفانه شما خیلی وقت رو میشنوید که افرادی هم که حرفه‌ای‌ان، مثلا یه تیمی که مثلا رفته برای کوهنوردی ناگهان برخورد کرده با یه توده هوای برفی و دچار خسارت شدن. این اتفاق حتی در فصل‌های دیگه هم میفته. من مثال میزنم خدمتتون، شما خیلی وقتا میشنوید که افراد مختلفی در فصل تابستان میرن ناگهان میزنن به رودخونه، میزنن به دریاچه هایی که پشت سدها هستن و در واقع میخوان شنا بکنن و غرق میشن. متاسفانه آمارهایی که مثلا من از رودخانه زرینه رود در شاهیندژ شنیدم امسال که بیش از مثلا 15 نفر اومدن و در اون رودخونه شنا کردن و غرق شدن.
این فقط برای یک رودخونه هستش، اونم برای امسال
و این خیلی خطرناکه. متاسفانه حضور در طبیعت مستلزم اینه که شما یک نمه جغرافیا بدانید، بدونید که در واقع فضایی که دارید واردش میشید چه فضایی است. اگر در واقع کوهستان، آداب حضور در کوهستان رو بدانید، بدانید وقتی که هوا ابریز و رعد و برق میزنه به هیچ عنوان نباید از موبایل استفاده کرد، چون موبایل خودش جذب کننده در واقع رعد و برق هست و خیلی وقتا شما هم شنیدید که افراد در کوهستان دچار رعد و برق زدگی شدن. اینکه حتما باید کفش مناسب داشته باشید، اینکه حتما باید تجهیزاتی رو داشته باشید مثل نقشه، اگر بتونید جی پی اس همراه خودتون داشته باشید که بدونید کجای دنیا قرار گرفته، چون خیلی از این جاهایی که شما میرید اصلا آنتن نمیده موبایل برای اینکه بتونن پیداتون بکنه.
همین مارمیشوی که شما اشاره کردید بعضی از نقاطش اصلا تلفن همراه آنتن نمیده.
دقیقاً شما از در واقع روستای بانی که بالا میرید حدوداً 4-5 کیلومتری که مانده یا شاید بیشتر که برسید به دریاچه مارمیشو دیگه خط موبایلی وجود نداره.
مارمیشو که تازه نزدیک مرکز استان هست.
آره 30 کیلومتری ارومیه هست و اینکه این کار بچهای امداد نجات خیلی سخت میکنه. اینکه شما حتما باید یه نقشه داشته باشید و حداقل بگید به افراد مختلفی که در اطرافتون هستن که من تو این مسیر میرم، که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد اونها بدانن در کجا باید شما رو پیدا کنن. خیلی وقتا که اصلا که میخوان برن طبیعت به کسی نمیگن، سعی میکنن یه سری چیزایی که مد نظر خودشونه جمع بکنن. عموماً کسانی که طبیعتگرد حرفه‌ای نیستن اولویت هاشون خوراکی هاشونه، اولویت هاشون نمیدونم چیپس و پفک و ایناست. وقتی میرن تو طبیعت هم دوچار صدمه میکنن طبیعت رو و همین که اطرافیان خودشون دوچار مشکل میکنن. مخصوصا تو این فصل خیلی اشاره به این نکات خیلی مهمه که شما حتما باید یک سری وعده غذایی سبک هم روی خودتون داشته باشید. در وهله اول باید پلان داشته باشید برای جایی که میخواید برید،
نقشه داشته باشید،
گروهی باید در واقع این مسیر رو طی بکنید. و اینکه قطعا اگر میخواید به طبیعتگردی بپردازید به صورت حرفه‌ای، یه دوره‌ای با کسانی این کار رو انجام بدید که طبیعتگرد حرفه‌ای‌اند.
یه راهنما به عبارتی،
یه استاد، یه پیشکسوتی که میتونه به شما کمک بکنه. خیلی وقتا شما در طبیعت یه گره زندگی شما رو نجات میده، یه گره بد زدن زندگی شما، یه تنابی که شما بله. به نظرتون میرسه که تناب استاندار در صورتی که نیست ناگهان پاره میشه و زندگی های مختلفی متاسفانه تحت شعای اون اتفاق یه گره قرار میگیره. اینها در حوزه طبیعتگردی مهمن. حتما و حتما و حتما در دورهایی که برگزار میشه شرکت بکنن. قطعا به اطلاعاتی که حتی در اینترنت هست، به حداقل وسایلی که هست باید و تجهیزاتی هست باید همراه خودشون داشته باشن. و اینکه در واقع طبیعت صبر نمی کنه که شما هی اشتباه بکنید.
یه نکته من بگم، شاید حتما شما هم با این مسئله برخورد کردید. شبکه‌هایی مثل شبکه مستند و شبکه‌های دیگه که به صورت مستند پخش میکنن نشون میده که بعضی از گردشگرها در کشورهای دیگه پا در دل طبیعت میذارن، متاسفانه مشکلاتی براشون پیش میادش، گم میشن، مسیر رو گم میکنن، حوادث خطرناکی براشون پیش میادش. این در کشور خودمون هم احتمال داره که اتفاق ها بیفته.
نه میفته، یعنی حتی ببینید الان امروز که امشب که ما داریم با هم صحبت میکنیم ارومیه بارانی است. خیلی ها فردا که روز تعطیل تصمیم میگیرن مثلا به طبیعت گردی برن، اما یه کفش نامناسب باعث میشه که شما لیز بخورید از یک پرتگاه، از یک صخره و غیره و غیره.
این ساده‌ترین چیزی که احتمال داره اتفاق بیفته.
اتفاق بیفته، یعنی هم برای همه ما حتی تو شهرم اتفاق میفته که شما لیز بخورید. باید سعی بکنیم که خودمون رو به اون استانداردهای لازم در حوزه طبیعتگردی و تجهیزاتش نزدیک بکنیم. بدونیم که کفش برای پیاده روی در تابستان وجود دارد، پوتین‌های مخصوصی برای در واقع پیاده روی در زمستان و پاییز وجود دارد و اینها رو واقعا رعایت بکنیم. سرسری نگیریم که هم به خودمون ضربه وارد نشه و هم اطرافیانمون دچار خسارت و ناراحتی نشن.
بسیار عالی. از یک سمت سکه گفتید، از زیبایی های طبیعت، از لذت های گردشگری، اون ور سکه هم گفتید.
دقیقاً اینجوری باید رعایت بشه دیگه. شما در همونطوری که عرض کردم میخواهید تفریح بکنید، میخواهید لذت ببرید، میخواهید در حضور در طبیعت انرژی بگیرید، نه اینکه هم خودتون رو دچار خسارت بکنید و هم اطرافیانتون. حضور در جایی که پرتگاه‌های خطرناک است و غیره و غیره میتونه حادثه ساز باشه و لذت طبیعت گردی رو برای همیشه از افراد مختلف بگیرید.
بسیار متشکرم از